شش بامداد در ایران، این صدای رادیو فردا است. هواپیماهای ائتلاف 11 بار به مواضع داعش در اطراف کوبانی حمله کردند. رئیس جمهوری ترکیه با ارسال سلاح برای یگانهای کرد مدافع کوبانی مخالفت کرد. و دادستان اصفهان میگوید پرونده اسید پاشی در این شهر در حال پیگیری جدی است. صبح بخیر شنوندگان عزیز، حسن جعفری هستم. از شما دعوت میکنم در این مجله خبری ما را همراهی کنید. بنابر اعلام فرماندهی مرکزی آمریکا، مواضع داعش در اطراف کوبانی در دو روز گذشته 11 بار هدف حملات هواپیماهای ائتلاف قرار گرفته است. همزمان دیدبان حقوق بشر سوریه نیز خبر داده که حملات گروه داعش به کوبانی روز یکشنبه بار دیگر از سر گرفته شد و این گروه بیش از 50 خمپاره به داخل شهر شلیک کرد. از سوی دیگر مواضع داعش در عراق نیز در دو روز گذشته 10 بار هدف حملات هواپیماهای ائتلاف قرار گرفته است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با ارسال سلاح برای یگانهای مدافع خلق در کوبانی مخالفت کرد و آنها را تروریست خواند. آقای اردوغان روز یکشنبه گفت حزب اتحاد دموکراتیک در سوریه فرقی با حزب پکاکای ترکیه ندارد و تروریست است. حزب اتحاد دموکراتیک اصلی ترین حزب کردهای سوریه به شمار می رود و شاخه نظامی آن یعنی یگانهای مدافع خلق در حال نبرد با داعش در شهر کوبانی است. رجب طیب اردوغان که ساعتی پس از تماس تلفنیش با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سخن می گفت افزود ترکیه موافق ارسال سلاح از جانب آمریکا برای حزب اتحاد دموکراتیک سوریه نیست. حسن رحیمی دادستان عمومی و انقلاب اصفهان روز یکشنبه گفت پرونده اسید پاشی به زنان در این شهر در حال پیگیری جدی است و مسئولیت رسیدگی به این پرونده را وی شخصا بر عهده گرفته است. از سوی دیگر محمد تقی رهبر امام جمعه موقت اصفهان اسید پاشی های اخیر را خلاف قانون بشر خواند و تکذیب کرد که اخیراً گفته است امر به معروف باید از تذکر لسانی فراتر رود. همزمان عباس علی منصوری آرانی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته است که عاملان اسید پاشی به گفته او حتما از سرویس های اطلاعاتی بیگانگان و صهیونیستی یاری می گیرند. مقام های رسمی تا کنون 4 مورد اسید پاشی به زنان در اصفهان را در طول هفته گذشته تایید کردند. سمیر مقبل وزیر دفاع لبنان که به تهران سفر کرده است روز یکشنبه با رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار با وزیر دفاع لبنان گفت برخی کشورهای منطقه با حمایت از گروه‌های به گفته او تروریستی اشتباه بسیار بزرگی کردند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم در دیدار با وزیر دفاع لبنان بار دیگر بر آمادگی ایران برای کمک‌های تسلیحاتی به ارتش لبنان تأکید کرد. لانگ چون یینگ رئیس اجرایی هنگ کنگ روز یکشنبه در نطقی تلویزیونی گفت در جریان اعتراض‌های چند هفته‌ای در این جزیره نیروهای خارجی نقش دارند و معترضان را به ادامه ناآرامی‌ها تشویق می‌کنند. در واکنش الکس چو دبیر فدراسیون دانشجویان که رهبری اعتراض‌ها را بر عهده دارد این سخنان را غیرمسئولانه خواند و گفت در آستانه مذاکرات دو طرف چون این اظهاراتی نشانگر تمایل دولت به سرکوب اعتراض‌ها است. این بود خلاصه از چند خبر. از شما دعوت می‌کنم در اینجا شنونده بازپخش مجله هفتگی صدای دیگر باشید، کاری از همکاران رویا کریمی مجد که به رویدادهای مرتبط با زنان می‌پردازد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
این صدایی دیگر است و من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. اما راستی قتل‌های زنجیره‌ای کرمان یادتان هست؟ قاتل زنجیره‌ای مشهد چطور؟ خفاش شب هم از همین دست بود اما کمی قدیمی تر. حالا به این فهرست جنایت‌های علیه زنان جنایات جدیدی هم دارد اضافه می‌شود. اسید پاشی‌های اصفهان، جنایت‌هایی که عمده قربانیان آن را زنان تشکیل می‌دهند. هرچند مقامات نیروی انتظامی استان اصفهان می‌گویند حملات اخیر به زنان در شهر اصفهان ویژگی زنجیره‌ای بودن ندارد، اما ویژگی مشترک میان قربانیان زیاد است. همه آنها زن هستند، کمتر از 30 سال سن دارند، در زمان حمله چادر بر سر نداشتند و عاملان حمله اسید را به سر و صورت آنها پاشیدند. همراه هستیم با گیتی پورفاضل، حقوقدان و فعال مسائل زنان ساکن تهران. خانم پورفاضل، چرا باز هم زنان قربانی خشونت در ایران شدند؟
زنان همیشه مورد خشونت قرار گرفتند، در هزاران سال پیش تا امروز. به هر حال ما در یک منطقه زندگی میکنیم که امروز خیلی منطقه ناآرامیه و هر کسی میخواد برداشت خودش رو از دین و آیینی که داره به دیگران تحمیل بکنه. ما میبینیم که برداشت های متفاوت رو به رأی العین. بنابراین برامون عجیب نیست اگر که میبینیم زنان مورد خشونت قرار میگیرن، به خصوص در این برهه از زمان و در این منطقه خاورمیانه.
ولی واقعا تامین امنیت زنان، خانم پورفاضل، بر عهده چه کسی؟ آیا هیچ ارگانی این مسئولیت رو بر عهده نداره؟
ببینید، ما اینجا باید به دو مسئله توجه داشته باشیم. یکی اینکه قانون اساسی به طور کلی گفته که به هر حال امنیت مردم یک کشور رو باید نیروی انتظامی و به هر حال نیروهای مربوطه دولتی داشته باشه. ولی باید ببینیم که این اسید پاشی که الان اتفاق داره میفته ریشه در کجا داره؟ آیا روی خصومت‌های شخصیه یا نه؟ ریشه در جای دیگه داره، برای ارعاب زنان هست. برای اینکه به هر حال 35-6 ساله که حضرات هرچی تونستن خانوم ها رو وادار بکنن به پوششی که اونها دلشون میخواد خانوم ها داشته باشن و اون پوشش رعایت بشه و اون دستورات رعایت بشه، میبینن که آنچه تا به حال به جایی نرسیده هم فریاده. به همین دلیل امکان داره که دست به ارعاب و خشونت زده باشن.
سپاسگزارم خانم پورفاضل. اجازه بدید به اصفهان بریم. محسن، شهروند ساکن اصفهان، همراه ماست. آقای محسن، برای ما میگید که شما چطور تونستید اطلاعاتی در مورد موارد اسید پاشی در اصفهان به دست بیارین؟
والله من همسرم چشمش آسیب دیده بود، برای سر بیانز برده بودمش بیمارستان فیض، همونجا تخصصی چش پزشکیش. اونجا با اون مورد برخورد کردن که دکتر جوونی بود حدود 23-24 ساله دچار اسید پاشی شده بود، توسط اقوامش آورده بودنش اونجا. چیزی که ما دیدیم فقط هیاهو و سرصدایی بود که از طرف خانوادهش میشده، بیقراری که خودش گهگاهی تو حالت ناباوری از خودش نشون میداد. صورتش سوخته بود، چشاش و نیاش سفید شده بود، یه دید تقریبا نامفهومی داشت. اینجوری که خودش میگفت دکترم زیاد بهش امید نداشت، مثل یه مقدار اسیدم رفته بود توی گلوش، از ناحیه گلو و دست بغلش هم دچار مشکل شده. توی اون لحظه نمیشد بپرسی علت چی بوده، چرا اسید پاشی کردن. براشای من هیچی نمیشد بپرسی، فقط هیاهویی که خانوادهش داشتن میشد فهمید که از طرف جوون بوده، حالا یا خشونت شخصی داشته یا نداشته دقیقا نمیدونم. این اسید پاشی انجام شده بوده.
این اتفاق کی افتاده؟ شما کی در بیمارستان با این فرد روبرو شدین؟
سه هفته پیش.
آیا بعد از اون هم به دلیل بیماری خانومتون شما باز هم به بیمارستان مراجعه کردید؟ آیا کیس های جدیدی رو هم اونجا باهاش مواجه شدید؟
من دو روز بعدش هم با همسرم رفتیم بیمارستان برای معاینه مجدد چشمش. با پرسنل که در موردش صحبت کردم گفتن اون مورد اول نبوده، این مورد پنجمی بود که تو اون هفته مورد شده بود بیمارستان.
الان وضعیت اصفهان چطور هست؟ چون اینطور که خبرگزاری ایسنا نوشته بود، زنان کمتر به خیابون ها میان، کمتر رانندگی میکنن و کاملا فضای رعب و وحشت بر شهر حاکمه. آیا شما که در اصفهان ساکن هستید هم این فضا رو احساس کردید؟
نه، متاسفانه درست نیست. اتفاقا خیلی فضای امنی اونجوری هم نیست که به قول معروف بخوان تو بوبو چرنا کنن که آی اصفهان. نه، اتفاقا خیلی شهر امنیه. الان ما تو اصفهان خیلی توریست داریم که راحتی نیست به گشت و گذار مشغول هم مشکل نداره، امنیت برقرار هم داره.
سپاسگزارم از محسن، شهروند ساکن اصفهان. اما خانم پورفاضل، همونطور که شنیدید این شهروند اصفهانی گفتن که هیچ مشکلی در امنیت اصفهان به خصوص برای زنان پیش نیومده. اما از سوی دیگه در ماه‌های اخیر ما شاهد بحث‌های مختلفی در میان گروه‌های مختلف سیاسی و حتی نمایندگان مجلس هستیم در مورد تعیین متولی امر معروف و نهی از منکر در کشور و حمایت‌های ویژه‌ای که از این افراد باید صورت بگیره. چقدر ممکنه اینکه این بحث‌ها منجر به فعال شدن گروه‌هایی شده باشه که می‌خوان نظر خودشون رو در جامعه به کرسی بنشونن؟
ببینید، وکلا معمولا عادت دارن که هر چیزی رو که به صورت منجز براشون ثابت شده باشه اون رو اعلام بکنن. ما نمیتونیم روی حدس و گمان دنبال قضیه رو بگیریم. البته هر کسی حق داره هر جور که دلش میخواد راجع به این مسئله برداشت داشته باشه، ولی به هر حال اون چه که منطق میپسنده این هستش که ما در مورد مسئله ای صحبت بکنیم به طور منجر که مطمئن باشیم از اون. بنابراین من چون بعید میدونم که واقعا یک سیستمی بخواد که با افراد خودش این چنینی رفتاری داشته باشه، خیلی برای من مشکل پذیرفتن این مسئله مسئله که بدون اینکه فرد خاصی مورد نظر باشه بخوان برای ارعاب اینطور وحشیانه به خانم ها حمله بکنن، برای اینکه دیگران رو وادار بکنن که حتما به اون صورتی که اونها دلشون میخواد حجاب رو رعایت بکنن. حجاب یک مسئله کاملا به نظر من شخصیه. ما افراد رو نمیتونیم وادار بکنیم به اینکه بپذیرن اون چرا که ما برداشت میکنیم از یک مسئله.
خانم پورفاضل اجازه بدید همراه بشیم با مریم اسدی خبرنگار ساکن اصفهان تا به ما در مورد جدیدترین رخدادهای این شهر بگه. خانم اسدی پیش از هر چیز برای ما بگید که حال و هوای اصفهان و به خصوص زنان اصفهانی چطور هست؟
خیابون و راه میرین به نظرتون میاد که زندگی عادی و معمولی در جریانه، اما وقتی که با مردم شروع میکنین صحبت کردن، به خصوص با خانوما که صحبت میکنین، میبینین داستان یه چیز دیگه است. یعنی همه دچار یه جور استراب هستن و این استراب در همه وجود داره و همه دارن به هم نصیحت میکنن که شیشه‌های ماشینتون رو بکشین بالا و مواظب خودتون باشین.
اینطوری که در برخی از خبرها اومده تعداد خانومهایی که رانندگی میکنن و زنان و دختران جوانی که به خیابونها مخصوصا خیابونهای مرکزی شهر اصفهان تردد میکنن تعدادش کم شده. آیا شما این خبر رو تایید میکنین؟
نمیتونم با قطعیت این خبر رو تایید کنم، به دلیل اینکه من توی خیابون که میرم میبینم که خانم‌ها رانندگی میکنن. نمیشه چشمی اینو حد زد. این به نظر من یک مقدار مشکله، ولی بدیهی خواهد بود اگر که این اتفاق بیفته، چون خود من از خیابونای اصلی دیگه تردد نمیکنم تا جایی که بتونم از بازارها میرم.
مسئولان استان اصفهان چطور با این ماجرا برخورد کردن؟
اونا در مورد امنیت زنان حرفی نزدن. اونا در مورد این صحبت کردن که افرادی رو که خاطی هستن و مرتکب این جنایت شدن به زودی دستگیر میکنن. حتی استانداری هم این وعده رو داده که این موضوع رو داره پیگیری میکنه. اما من شخصا در خیابونها ندیدم که نیروی انتظامی تعداد ماشیناش زیادتر شده باشه یا گشتای پلیس بیشتر شده باشه.
و آیا در نهایت تا امروز، یعنی آخرین ساعات روز یکشنبه، آمار دقیقی در مورد تعداد زنان قربانی اسیدپاشی منتشر شده؟
آماری که به طور رسمی منتشر شده با آماری که دهان به دهان میچرخه کاملا متفاوت. آماری که پلیس به صورت رسمی منتشر کرده 4 نفر رو تایید کرد، ولی آماری که دهان به دهان میچرخه و دور از ذهن و قریب هم نیست حدود 11 نفر رو اشاره داره. من هم نرفتم با قربانیان مصاحبه کنم یا آمار دقیق ازشون بگیرم، ولی از کسانی شنیدم که نزدیک بودن دیدن خودشون. بنابراین به عقیده من آنچه که آمار رسمی داره بیان میکنه با آنچه که واقعا اتفاق افتاده تفاوت فاحش داره.
و خانم اسدی یکی از مقامات پلیس از مردم و رسانه‌ها خواسته که در این مورد زیاد صحبت نکنن و به شایعات دامن نزنن. نظر شما به عنوان یک زن ساکن اصفهان چه هست؟
به نظر من به این دلیل از مردم میخوان که در موردش صحبت نکنن، یکی برای جلوگیری از رعب و وحشت عمومیه و یکی برای اینکه ناتوانی و عدم کفایت کسانی که پیگیر این قضیه هستن زیر سوال نره. چگونه ممکن است که بیش از 3 هفته است اسیدپاشی در این شهر وجود داره، حالا به هر دلیل و هر انگیزه و یا هر کسانی که پشت این قضیه هستن، و همچنان بخوایم این قضیه رو به روی خودمون نیاریم. توجه داشته باشیم که وقتی یک موضوعی خیلی جدی پیگیری میشه که به رسانه‌های خارج از ایران کشیده بشه، این باعث تأسف. در همینجا در کشور خودمون وقتی یک رسانه اجازه داشته باشه و این مسائل رو مطرح بکنه، ما نیازی نخواهیم داشت که پیگیری هامون از طریق رسانه‌های خارج از ایران انجام بشه. اگر رسانه‌های ما بتونن گفتگو کنن، بتونن مسائل رو مطرح بکنن، قطعاً از همین طریق میشه درد رو درمون کرد.
سپاسگزارم از مریم اسدی خبرنگار ساکن اصفهان. به گیتی پورفاضل حقوقدان ساکن تهران باز می‌گردیم. خانم پورفاضل، شما فکر می‌کنید که چقدر این قبیل خشونت‌ها می‌تونه زنان ایرانی رو به پذیرفتن اون چه نمی‌خواهند وادار کنه؟
زنان ایرانی فولاد آب دیده شدن. من بهتون بگم، زنان ایرانی به هیچ عنوان دست از خواسته های خودشون بر نمیدارن. زنان ایرانی متوجه شدن که به عنوان یک انسان دارای حقوقی هستن که اون حقوق باید رعایت بشه. جنسیت در اینجا نباید به این صورت مطرح باشه که واقعا یه قشری نیمی از جامعه رو بخواد به این صورت بایشون رفتار بشه. که زنان ایرانی گوششون پره از این صحبت ها. به چشم خیلی چیزها رو در این 35-6 سال دیدن. به هر حال برای رسیدن به خواستشون هرگز از پای ننشستن.
با پایان گفتگو با گیتی پورفاضل به پایان شماره دیگر از برنامه هفته یه صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.